وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات لتخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فرمود که اول خدا رو بشناسید تا معنی دستوراتش رو درست درک کنید. اگر یه فرماندهی به ما یک دستوری بده، به اندازه‌ای که ما حوزه قدرت اون فرمانده رو بشناسیم، دستورش برای ما ارزش داره. حالا خدا دستوراتی به بشر داده است. بشر به اندازه‌ای که خدا رو بشناسد، دستورات خدا براش معنا داره. در شش آیه‌ای که گذشت حدود عظمت ذات پروردگاری رو به ما نشون داد. بعد از اون مسئله یه مرتبه دستورش شروع کرد. بعد که گفت خدا ایده اینه، حکومتش اینه، نظمش اینه، تدبیرش اینه، جهان را اینجوری خلق کرده، اینجوری تدبیر کرده، صفتش اینه، عزیز، حکیم، سمیع، علیم، حالا مشخص شد با کی رو برود. بارها عرض شده است تمام مشرکین خدا را به عنوان خالق قبول دارن، ولی چرا ایمان ندارن؟ چرا دستورات پیغمبر را نمیشنون؟ برای این که حوزه حضور حق را نمیشناسن. مشکل امروز جهان بی خدایی نیست. مشکل امروز جهان اینه که معرفت به اسماء و صفات الهی ندارن، نمیدونن خدا چی هست. قبول دارن خدا هست. شما تو این دنیا، یعنی در سر تا سر اروپای فاسد، از یه آده، از یه دوز لخدی بپرسید خدا را قبول داری، میگه قبول دارم. مثلا به خدا قسم میخوره دوز، اگه سر بانکی که زدن دعواشون شد، اون یکی میگه بگو به خدا. یعنی خدایی رو قبول دارن که میشه دن باش دزدی کرد. فاسدترین افراد شما دست بذارید روشون، اینا خدا رو قبول دارن، اما مثل مشرکین حجاز. اگر امروز خواستین به جامعه خدمت کنید، خدا رو اونجور که قرآن معرفی میکنه باید به جامعه نشون داد. خدایی که همه این صفات رو دارد که مختصرش در سوره حدید بحث شد. حالا میگه چی؟ آمنو بالله. بعد از این همه حرف میگه خیلی خوب، پس به این خدا ایمان بیارید. ممکنه بگوید مگه ما از روستاره ایمان نیاوردیم؟ میگه نه، ایمانی که نمایش بندگی باشد. شما اگر بندگی از سر و پایتون نبارد، ایمانتون آقا ایمانه مثل مشرکین حجاز. بنده اید یا آزاد؟ به قول علامه عزیز رحمت الله علیه، اگه زیر این آیه را مطالعه بفرمان، نوشتن به لوازم ایمان عمل کنید. اینجا این که می فرماد آمنو بالله و رسوله و انفقو، فاینجاش علیه التفات بفرماد ایمان بیارید به خدا و رسول و انفاق کنید، یعنی سر تا پای حرکات و سکنات دین ایمان باشه، نه اینکه خدا را قبول دارید. این هیچ وقت ازش کاری نمیاد. حالا پس باید لوازم ایمان، جمله رو دقت کنیم، لازمه ایمان را خدا یک شرط قرار داده است، انفاق. بعد میگه که مما جعلکم مستخلفین فیه، خیلی جمله عجیب، یعنی آدم ها شما جانشین گذشتگان، شما رو جانشین گذشته ها کردیم که چه کار کنید؟ که شما یک کار به عهده دونه که انفاق کنید. فیه، این ضمیر فیه برمیگرده به مال الله، یعنی این مالی که دست شماست مال خودست، شما فعلا جانشین گذشته ها، مال گذشته ها دست شماست. دقیقه فکر کردید این زمین که مال شما نیست؟ بالاخره هرچی هم دارید از گذشته هاست، یا علم گذشته هاست یا ابزار گذشته هاست، یا گذشته ها یه علمی به دست آوردن، ما با اون علم فعلا داریم این زندگی رو میچرخونیم، ماشین میسازیم، خونه میسازیم، یا خودش مال گذشته هاست. شما جانشین اموال گذشته ها هستید. اون اموال گذشته ها هم که حالا دست شماست مال خودم. پس شما انفاق کنید، چیزی که مال خدا هست فعلا به شما ارث رسیده هست. وقت میگه که اگه این کارا بکنی، ایمانم داشته باشی، خیلی مسائلتون حله. آیه رو ببین، فالذین آمنو، آمنو به کی؟ به خدایی که همه اون صفات رو داره. و انفقو، انفاق بکنه، لهم اجرم کریم، اجرم کبیر. این خیلی پاداشش بزرگه. میریم دو تا آیه ادامه میدیم، باز برمیگردیم رو انفاق یه بحثی میکنیم. آیه بعدی میفرماد که آخه چه دونه؟ ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا به خدا ایمان نمیارید؟ نمیارزه؟ نمیارزه خودمونو بسپاریم به خدا؟ کی میتونه جای خدا بشینه؟ اون داستان خیلی خوبیه، زیاد شنیدین. حالا به باب ذکر، امام باقر علیه السلام داشتن تو اون کوچه مدینه میرفتن، اون صدای موسیقی که از اون خونه میمد، حضرت همین که داشتن میرفتن، یه کنیزی از در اومد بیرون که بره مثلا آشغالای خونه رو بریزه. بعد حضرت از این زن پرسیدن اینجا خونه عبد یا خونه آزاد، خونه بنده است اینجا یا خونه آزاد؟ کنیزه درست ملتفت نشد، آخه بنده مثلا این کاکاسیاها بودن قدیما، یا قدیم مثلا یه سری برده بودن، برده یه جنگی اینا، خب یا که بگم آزاد بودن مثل من و شما. کنیزه فکر کرد، حضرت میگن مثل اون، یعنی این خونه با این دمادستگاه مال یه برده است یا مال یه آزاد مثل من و شما؟ گفت نه حاج آقا، این مال آدم آزاده. حضرت یه سری تکون دادن، گفتن درسته، اگه بنده بود این صدا از خونش بیرون نمیاد، آزاده، بنده نیست، بنده نیست. این محاوره و مصاحبه طول کشید. وقتی این خانم رفت خونه، بشرت اسم اون آقا که صاحب خونه، بش پرسید که خانم دیر کردی؟ چرا دیر کردی؟ گفت حقیقتش یه سید جلیل القدر از این رد می شد، گفت که اینجا خونه یه بنده است یا خونه آزاد که این موسیقی ازش بلنده. من گفتم خونه آزاد هر. او آقا فرمود اگه بنده بود این صدا از خونهش بلند نمی شد. آره آزاده. حالا بش زد تو سرش، بیدار شد که خاک بر سرم، من بنده نیستم. میگن پابرهنه دوید دنبال کی؟ حضرت فهمید که کیه جریان، دوید دامن حضرت گرفت که آقا غلط کردم، من بندم. و به همون نوم و نشان تا آخر عمرش کفش نپوشید. اصلا بشر حافی شد، حافی یعنی پابرهنه، یعنی به عشق اون بیداری که یهو حضرت بهش نهیب زد دیگه که آقا بنده ای آزاد، متوجه شد وای با این کارا دیگه بنده نیست. قرآن همینه به شما میگه، خیلی تکون میده آدم ها، مالکم لا تومنون بالله، آدم ها چه دونه که به خدا نمیچسبید؟ این خدایی که این شش آیه معرفی کرد، چه دونه که زیر بیرق حق نیستین؟ زیر بیرق کی برید؟ بنده خدا، خدایی که قلبا رو عوض میکنه، خدایی که زندگی رو عوض کنه. شما مثلا استراب داریم یکی بره پشت سر شما حرف بزنه، آخرش باید چکار کنم؟ بگو خدا خودت قلبت مردم ها محکم کن که نزنه. میترسید یکی با شما بد بشه، میترسید یه نقشه برای شما کشته بشه، میترسید یه فاجعه پیش بیاد، همه اینا دست کیه؟ دست خدا. والله هیچ که هیچ کاری نیست. پس اگه به خدا ایمان نیاری، از خدا نجات نکن، هیچ کی دیگه نیست. مالکم لا تومنون بالله. این تمام شد، این تو متن جزوه یه اشتباهی شده است، من میخونم درستش کنید. این ویرگول اینجا به اصطلاح وقف باید بشه، اشتباه شده است. تو جمله نوشته بچرا اونطور که باید و شاید به خدا و رسول او ایمان نمیارید. نه، این رسول او را اینجا باید خط بزنید، چون این بر رسول یه جمله جدید است، به اصطلاح مبتدا و خبر جدید است. این و رسول او را باید تو جزوه دو خط بزنید. و حالا آیه رو نگاه کنید، دلیل درسته با مالکم لا تومن نه بالله، تموم شد. اگه بود بر رسول باید رسول نمیشد. چرا؟ چون جر که بر سر بالله اگه نقطه اگه واو عاطفه بود باید چی میشد؟ بر رسول بالله و رسوله بهش میگن واو مستعنفه، یعنی اون تموم شد اون جمله، یه واو جدید است و یه جمله جدید. حالا ببینید معنیش هم درست در میاد. و رسول یدعو کن لتومنو بالله لتومنو بربکو، چرا به خدا ایمان نمیاری؟ وقت همون شد و رسول یدعو کن، رسول شما رو دعوت میکنه به پروردگارتون. یعنی داره سیاق عربی، حالا دوست شد حالا یه بحثی بکنیم. میگه مردم پیغمبر اومده است، میگه شما با یک حس رشد حقیقی میکنید. رب یعنی کسی که ما را میپروراند، میبالانه. و رسول یدعو کن، پیغمبر شما رو دعوت میکنه لتومنو بربکن، برای اینکه به اون که راست راست شما رو روش میده ایمان بیاری. دیروز یه جا عرض کردم، آدم فکر میکنه مثلا این فرش رشدش میده، عشق به فرش پیدا میکنه. عشق به فرش حقیقتاً رشدش رشد حقیقیست یا رشدش رشد وهمی؟ بهش میگن وهمی، یعنی علاقه خوش. وهم یعنی سر فکر خودمون خوشیم، سر واقعیت خوش نیستیم. مثل کسی هست که از مرده میترسه، مرده که ترس نداره، مرده یعنی سنگ. کسی که از مرده میترسه راسته که میترسه یا وهمن میترسه، حقیقتا نباید کسی از مرده بترسه، اینا وهمه. یکی علاقه سر فرش خوشه، فکر کنه این فرش رشدش میده. میگه آقا داره چیکار میکنه؟ میگه میخوام یه خونه درست کنم آبرومند بشم. و حالا اگه کل دروغ بگه که خونه درست کنه آبرومند بشه، در واقع آبرومند میشه، آبروش میره با دروغا. این نمیفهمه دروغ که معصیت است، اینا پایینش میاره، حتی که فرش خونش سوپر دلوکس باشه. یعنی این با معصیت میخواد رشد کنه میاد ما. کی ما رو رشد میده؟ رب. رب یعنی اون که شما رو میبالونه. حالا پیامبر اومده است من شما رو به کی دعوت کنه؟ به رب. حالا دوباره آیه رو نگاه کنین، مالکم لا تومنون بالله و رسول یدعوکم لتومنو بربکم. رسول اومده است شما رو دعوت میکنه به کی؟ به پروردگارتون ایمان بیاری، اون که راست راسته که شما رو روش میده. و قد اخذم میثاقکم ان کنتم مؤمنین، شما تعهد کردین با وارد شدن تو اسلام. آخه یه بوم و دو هوا که نمیشه که. اگه مسلمون شدید باید به قواعد اسلامی احترام بذارید تا بتونید به یه جای برسید. اسلام یک دستگاه، شما اگه اومدین تو اسلام همه که باید اسلامی زندگی کنید. اگه همه که اسلامی زندگی کنید نتیجه میگیرید، مزه ایمان رو میچشید. امام معصوم میفرماد که مردم به اندازه ای که همه اسلام رو بپذیرن مزه اسلام رو میچشن. بعضی ها دیدید گاه وقتا مسلمون هست، گاه وقتا ریششون هم مثلا نگاه جرأت نمی کنه بریش بزنی ترسه به وقت بیریشه بهش بد بگم. نه همچه صد مسلمون است، نه همچه صد کافر است، هم تو این وسط قدری اگر قدری مگر از کاشکی هم مختصر. همراه کن با همدیگر آنگاه با اما بخور. هیچ چیز این وسط یه ملقمه ای، نه اسلام صفر نه کفر صفر، صفت و محکم که نمیشه که. خدا میگه این چه وضعیه، محکم باید مسلمون بشی اگه میخواید مزده اسلامو بچشید، باید سراپای زندگیتون اسلامی بشه. بعدم قرآن میفرماد میگه نگران این که چی میگه نباشین. در آیه 54 سوره مائده میگه من عاشق مسلمانایم که ناراحت این که چی میگه نیستم. ولا حلوم و لامت و لائمه، نگران این که یکی ملامتشون کنه که حالا بعضی میان به بعضی بچه‌ها میگن حالا تو هم شیخ شدی. خب شدم، اگه شیخ شدم خوبه، خوب شدم، میخوای تو چه ضربی بسازی به قاتل ناصرالدین شاه تو زندان؟ گفتم که میزرزا کرمانی. گفتم حالا تو زندانی، سید جمال داره بریشت میخنده. گفت پس اگه سید عزیز بریشت من میخنده، حتما ریشت من خنده داره. اینقدر من سید قبول دارم که اگه بریشت من میخنده حتما خنده داره. شما اسلام اینقدر قبول نداریم؟ آقا اسلام میگه ریش بده خب میزنم. آقا اسلام میگه که نماز ده اول وقت بخون بخونم. حالا یکی میگه آقا شیخ شدی، خب اگه اسلام بگه شیخ بشی خب شیخ میشم. اگه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. اگه اسلام بگه چهار دست بار آبر بگه چهار دست بار آبر. اگه رسیدید به این که این دین خالق شماست، برای نجات شماست، خب ما عمل میکنیم هرچی بگه. یه وقت مقدمات رو مشکل داریم، یه وقت قبول نداریم این دین کامله، خب میریم اونه حل میکنیم. اصول دین که دیگه عقلیه، این شما باید با اصول دین یعنی با عقلتون برسید نبوت را، توحید و عدل و معاد و امانت را برسید که این پیغمبر از طرف خداست. وقتی دیگه از طرف خداست برای نجات شما آمده است، دیگه دولا دولا که نباید را رفت. میفرماد که آقا وقت اخذم میثاقکم، تو با اومدن تو اسلام اومدی وارد یک تعهد شدی، تعهد از تو گرفته شده است. خب یعنی چه؟ اگه این تعهد ندادی که کافری، اگه تعهد دادی که مسلمون کاملی. ببینید بعدش ها این کنتم مؤمنین، خیلی فرمایش علامه اینجا جالبه، میگه اگه مؤمنی باید مثل مؤمنا عمل کنی، اگه مثل مؤمنا باید عمل کنی که دیگه نصف ایمان نداری، یه خود ایمان نداری. خدا میدونه کسایی که تماماً اسلام رو نپذیرن نمیچشن مزده مسلمونیشون ها. وقت چون مزده مسلمونیشون رو نچشیدن، یواش یواش سوء زن پیدا میکنن به پیغمبر. یواش یواش میگن آقا این اسلام هم که همچی تاجی به سر ما نداره. کدوم اسلام؟ اسلامی که تماماً پذیرفتی تاج به سرت نزد، یا اسلام نیمبند؟ اسلام نیمبند همینه، به قول بزرگان هم میگن کاهل الصلات بدتر از تارک الصلات. تو کاهل الصلات قیافه نماز خوندن رو داره و نماز نخونده است راست راستی، و این هیچ وقت مزه نماز نمیچشه. میفرماد اگر دقت کنی با وارد اسلام شدن یه تعهدی دادی، میخوای ایمانی زندگی کنی. مؤمنا تعبیر علامه رو ببینید اونجا که میگه ان کنتم مؤمنین، میگه یعنی مؤمنا اینجوری زندگی میکنن، تماما اسلامی هم. اگه میخوای مؤمن باشی باید تماما اسلامی باشی، تمام ابعادت اسلامی باشی، هیچ چند نترس. ازدواج میخوای بکنی؟ آقا ازدواج باید اسلامی باشه. حالا یه شب طور نیست، یه شب یعنی چه طور نیست؟ یه نماز اینات که شیطون پدر من شما در میاد میگن یه شب که طور نیست، حالا که یه روز عید است. آقا عید مثلا خب اسراف تو خونه حرام است، اسراف حرام است، نمیدونم خلاف شعونات اسلامی عمل کردن حرام است، زن نامحرم رو نگاه کردن حرام است. حالا عید نوروزت عیدمون رو عزا نکن، تو داری زندگی ما رو عزا میکنی با این خلاف شرعت که به ما دستور میدی. یه روز و یه شب و یه بار اینا حرفا کفر، آقا اینا همش کفر. مثلا تو اسلام الان اگه خیلی کار داشته باشین وسط دریا کشتیدون غرق شده است پوکیده است، یک تخته بهش بندید اذان زور شد، خب حق داری تا غروب نماز نخونی و نمیدونم دست پا بزنی. حالا غروب شد، داره آفتاب غروب میکنه، اسلام میگه اگر نماز نخوندی وسط دریا که به یه تخت پاره بندی تو واجب و ترک کردی. یکی میگه دخل خدا حالا هم تکلیف، آره دیگه تو اینی وسط دریا تو اون مصیبت حق ندارید نماز رو نخونی، گرگ دنبال دون کرده است، غروب هم هست، شما میدون گرگ هم میدوبه نگاه میکنی میبینی داره غروب میشه، باید دویده نماز بخونی. اینه دین، دین اینه. اگه خواستید مزه دین رو بچشید، حالا یه شب طوری نیست، یه بار طوری نیست، حالا یه بار آدم عروسی میکنه، دین شما میگه گرگ دنبالت کرده است، داری میدونی داره دفتر خروب میکنه، ولی همینطور که میدونی نماز ده بخونی رکوع سجود هم با سرت بشی. این است دین، عقب نشینی از دین نداریم آقا، اصل دینه. یه وقت ما نمیدونیم تمام حیاتمون دینه، یه وقت است که رسیدیم قضای جان شما دین است. یه نگاه بکنیم، یه نگاه این دینا بکنیم ببینید چقدر این قیمتیه. کیف نمی کنیم که دیشب کیف کردم، بی بی سی را بشیم داره خبرنگاره عظمت امامو ببین، خبرنگاره انگلیسی داشت به خبرنگار آمریکایی گفت، میگفت آقا این مصاحبه کاندیداهای رئیس جمهوری آمریکا که آبروی این ابرقدرت رو برد، این چه مصاحبه ای بود؟ اون خبرنگار آمریکایی میگفت دیگه آقا همینه، آمریکایی امروز مسئله مونشون است. آقا من نمیگم، اینا انشاءالله میذارد رادیوهای بیگانه گوش بدید، عظمت اسلام رو ببینید، یه ابرقدرت چپاولگر از زبون خبرنگاری که میخواد بپوشوند عیبای آمریکا را، ببینید چی میگه. میگه دیگه آمریکا اون آمریکا، دیشب میگه بابا آمریکا اون آمریکا نیست که راجب سیاست های جهانی رئیس جمهورش توی مصاحبش بحث کنه، آمریکا آمریکا نیست که مردمش مسئله نان دارن، رئیس جمهورش باید راجب نان مردم حرف بزنه. بعد یه جور حرف میزنی خبرنگار آمریکایی که اگه مأمور بود آمریکا را به بدترین شکل معرفی کنه بهتر از این نمیشد، به زبونه کیه؟ زبونه خودشون. ببینید آقا کار به کجا رسید است، میگفت 10 میلیون آمریکایی چهار خیارو میخواهد نه کار دارن، جمله عجیب و غریبی میگفت، میگفت آمریکاییان نگران آینده فرزندانشونه. خب این کفر است دیگه، اگر من و شما نگران فرزندان ما هستیم به خاطر آمریکاست، اما آمریکا چی؟ ما اگه 1000 اینقدر که سر به سر انقلاب ما گذاشته بودن ما سر به سر آمریکا میتونستیم بزنیم، اما آمریکا نبود. ببینید شما این چقدر ما رو اذیت میکنن، همه ما رو پامونیم، چقدر آمریکا رو که اذیت میکنه، هیچکی آمریکا همه رو اذیت میکنه، همه رو چپاول میکنه، هیچ کس هم اذیتش نمیکنه، داره دیوارش در میره. اینا لطف خدا نیست، این نشونه بیدینیه دیگه، یعنی بیدینی همینه دیگه. شما بیان تو خود مردم خودمون کیا سر خودشونه گرفتن و بله نمیکنن، کسایی که انفاق نمیکنن، کسایی که نگران مردم نیستن، آقا خدا هم نمیذاره اینا سرش رو بکنه. بعضی آقا سرشون رو صرف میگیرن و کاری به مردم ندارن، خدا هم همچی سرشون رو صرف با میداره بگیرن که هیچ وقت نمیتونن یک قدر آرام باشه. یارو 18 ساعت کار میکنه، میگم آقا مسجد نه باید به اون مسجد چه اینقدر کار داری؟ 18 ساعت کار میکنه، وقت با ماشین هم همه کارش میکنه که تون تون بکنه، وقت حالا یواشاش طوری شده که اگه 20 ساعت هم کار کنه به کارش نبیرسه، اگه بازم ادامه بده چی؟ شبان داره کار کنه، وقت به چی میرسه؟ به هیچ. این عظمت دین، عظمت دین اینه دیگه. آقا یه جوری خدا مدیریتش طوریست که اگر شما بر اساس برنامه دین عمل کنید اصلا نمیافتید به این تلاطم ها. خب نگاه کنید، خب نگاه کنید، این کم توفیق است که من و شما فرصت داریم، به لطف خداست، والله اینا لطف خداست که قشنگ میشینیم اینجا. من اینا را که میام برای شما میگم که خودم یاد گیرم، من اینا لطف خدا میدونم، من اینقدر که از این جلسه خدا میدونه خودم چیز یاد میگیرم، از این که برم بخونم یاد نمیگیرم. لطف خدا، خدا این جلسه را وسیله میکنه که نورش به من و شما برسه. هر دومون باید نور بگیریم از این جلسه. این فیض کم باید ما درش ارزش قائل بشیم. توفیق این که یه ساعت تو مسجد بشینیم قرآن با هم حرف بزنیم، اینا کم. حالا اونا که 18 ساعت کار میکنن که خیلی پول گیرشون بیاد، وقت باید الان 19 ساعت کار کنه. وقتی بهش بگی آقا یه همسایه مریض داریم حاضری کمکش کنیم، اون بابا میگه بابا چی به این کارست، با فکاره. و حالا به یکی این مسجدی ها بگو که آقا یه فقیری داریم میخوایم پول جمع کنیم، 50 تومن داره 20 تومنش میدیم. میگن که حاتم تایی تو بیابونه ربع الخالی گیر کرد، بالاخره بیچاره همه جا رو بود، مهمون یه عربی شد تو بیابون، عربی یه بز داشت سر بزه رو بری برای مهمون. خب اون شب حسابه از حاتم پذیرایی کرد، راه و چاره رو پیدا کرد و رفت یمن. یه آدرس به این بز به اصطلاح بز کشه اون میزبانش داد که آقا اومدی یمن یه سری به ما بزن. بالاخره این رفت یمن و نصف مالش حاتم طایی داد به این عربه. اعتراض بهش کردن که بابا یه بز به تو داد، می‌خواستی 50 تا بز بدی. گفت نه، همین بز داش همه شد، اون خیلی از من بخشنده تره چون اون همه مالش داد، من نصف شده دادم. حالا مسجدی ما اینجور نیستن، اصلا کل سرمایه ببین چقدره، ما ببین چقدر راحت حساب می‌کنیم. یارو کل سرمایه داره جون میکنه که 50 تومن بده به یه فقیر یا به یه کار خیر. خودتون دیگه ببینید این توفیق، این نداشتن توفیق است. باید آیه رو بخونید. میگه که چرا آیه اینست ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا به خدا ایمان نمیارید؟ پیغمبر اومده است که شما به خدا ایمان بیارید. و آیه بعدی میگه خدا کیست؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خدایی که آیه فرستاده است، آیات روشنگر فرستاده است. لتخرجکم من الظلمات الی النور، به خدا برای شما آیاتی فرستاده است تا شما را از ظلمت زمین درآورد. شما باید به چی دل ببندی؟ شما قبول داریم ما تو این دنیای زمینی با این زندگی زمینی کوریم و در تاریکی قدم میزنیم، فقط با ایمان و عبادت و نماز و اینا میتونیم. بسیم ببینیم ظلمت یعنی چه. با این مثال خوبی، اینایی که با عقل خودشون فقط میخوان کار کنن، اینا عموماً هیچ وقت مشکلشون حل نشد، حتی آخر عمرشون مشکلشون بیشتر از اول عمرشون است. خب پس ما در زمین طریقه نجاتمون اینست که با قوانین خدای زمین زندگی کنیم تو از ظلمت درم. پس دو تا چیز باید برای من شما هست. یک، ما با فکر خودمون در زمین جاهلانه زندگی میکنیم. نمونش بوش، بوش کارشناس داره، متخصص داره، همه چی داره، ولی عملا درست زندگی میکنه؟ یعنی شما آمریکا را یک مدیریت صحیح براش قائلید یا یک مدیریت کورکورانه؟ خب پس زندگی زمینی همین. آقا هر کس با قوانین فکر خودش بخواد زندگی کنه، از چاه در میفته، میفته تو چاله، دوباره زون میزنه، از این چاله در میاد، میفته تو اون چاله. به قول مولوی خدا رحمتش کنه میگه خدایا ما مثل یه مرغ، ما مثل یه مرغ، یه خود دانه میبینیم اما قفصه به نمیبینیم، تله رو نمیبینیم، میریم میخوریم دانه رو، میگه ای بابا دانه نبود، تله بود. خلاصه تو دوباره روت میکنی ما رو از این تله در میاری، دوباره یه جا دیگه میریم دانه میبینیم، میگم دیگه اینجا تله نیست. آخه اگه تله پیدا بود که دیگه تله نبود، تله رو یه جور میذاره که پیدا نباشه. و کی ما میبینیم؟ وقتی توش افتادی. دوباره میگه بی نهایت دام و دانه است ای خدا. حالا خوبه به این روحیه برسه، بی نهایت دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بی نهایت. دم به دم ما چی اسیر دام نوی تو ما رو در میاریم بوت میکنیم ما رو در میاریم دوباره نوی دام آخرش راش چیه؟ آخرش هم راش نیست که با دین نجات پیدا کنیم. اگه برسید به این آیه که خدا اومده است رو این زمین که ما را از ظلمت زمینی درارید، راش هم قرآن است. برای اینم که مسئله دیگه روشن بشه به قوم خویش های طاغوتی رو نگاه کنید. قوم خویش های طاغوتی شما بهترین نمونه که ببینید آقا در ظلمت کامل هم. حرف زیاد میزنن خودشون هم خیلی زرنگ میدونن ولی خیلی ناشی هم. ناشی نیستن که همینطور دارن میدونن برای دنیا، بعدم یا دنیا گیرشون میاد یا نمیاد. اگه گیرشون میاد که هیچیه. آخه آدم اگه ببینم اگه شما تشنه دونه آب بخوریم باید سیر بشی یا باید هی آب بخوریم؟ اگه هی آب میخوریم یعنی آب نمیخوریم، یعنی داریم چی؟ فکر آب میخوریم. اگه شما هی آب میخوریم آب سیر نمیشی، نباید به این آب شک کنیم؟ اهل دنیا که هی میدونن دنبال دنیا برای اینکه غنی بشن، وقت بیشتر که میدونن دنبال دنیا، نباید فکر کنن که بابا پس چیزی توش نیست، چرا من هرچی بیشتر برم بیشتر میخوام. پس معلومه مثلا این بنگیا، بنگیا رو دیدیم که از بنگ خونه نصف شب ها که ما نهیدم، من هم نهیدم ولی شنیدم بنگیا نصف شب که بنگشون رو میکشند و از بنگستان میاد بیرون، اینا مثلا تو بازار بودست اون ظاهرا این بنگ خونه ها، اینا این نور ماه که میافتاد از وسط بازار مثلا فکر میکردن این ماسه، یه قدر ماس میشستن بخوردن، هی دست میکشیدن به این کثافت ها بازار هی میرسیدن. بالاخره بعدم همونجا میخوابیدن دیگه، صبح بلند میشوندن دهن پر کثافت و اصلا ریخت و قیافشون نکبت، وقتی به هوش میمدن آبرشون وسط بازار میرفت. اهل دنیا این بنگی ها بذار پرده قیامت بره پس ببین چه هیکل و ترکیبی دارن. در روایت داریم میمون و خمزی از اینا قشنگ ترن دقیقا اینجوری. شما همین حالا میبینید آخه نمیبینید اصلا هیکلش یه پارچه کوه. چون این قماخشه طاقوتی دارن، چون ما داریم من مثال خودم بزنم ولی انشاءالله قماخشه شما همه متدینه، اصلا نمیشه باشه یه کلمه حرف زد، اصلا فکر معنوی نداره، اصلا نمیفهمه معنویت را، نور را نمیفهمه، نورانیت را نمیفهمه، مسجد را نمیفهمه. زب ممکنه حتی به شما بگه تو میری مسجد پولم داره؟ یعنی اگه اصلا این جد پول نمیفهمه و خودش هم پولم میخواد برای امنیت ها، ولی این امنیت هم نداره هیچ وقت. اون که اون میخواد بنگیا هیچ وقت ماس نمیخورن، خاک میخورن. اون که اون میخواد گیر نمیاره. و وقت به ما میگه که چرا شما میرین دنبال مسجد؟ و وقت اون که اون میخواد ما گیر میاریم به لطف خدا. اینم لطف خداست که انزل از سکینت علی قلوب المؤمنین، خودش فرمود مؤمن بشید من آرامش بهتون میدم. اون پول میخواد که آرامش پیدا کنه، پیدا نمیکنه. شما آرامش میخواد با دین صاحب هستی اینه. دوباره آیه رو نگاه کنید، خیلی آیه نورانیه. میگه بابا خدایی را بپرستید که برادون پیغمبر فرستاده است، آیه فرستاده است تا با این آیات از ظلمت زمین به نور آسمان میرسید، از جهل زندگی زمینی به علم زندگی غیبی میرسید. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خدایی را بپرستید که برای شما آیات روشن فرستاد است، روشنه تو چشمی که ببینه. لتو خرجکم من الظلمات الی النور، شما را میخواد از این ظلمت زمینی دراره، از ظلمت شهوت و چکونم چکونم زمینی دراره. اینه را بعد میفرماد که و ان الله لرؤوف رحیم، آخه خدا دوستتون داره، آخه خدا دوستتون داره. چون دوستتون داره دلش نمیاد که تو دنیا بدون دین به چکونم چکونم بیافتید. حیفید. ان الله لرؤوف رحیم. پس میتونیم این جمله رو بگیم آقایون که دین ظهور عشق خداست به بندش، ظهور عشق خداست به بندش. منم همین رو یادداشت کردم نوشتم که پس وحی ظهور رؤوفت و رحمانیت خداوند است. خدا عاشق بندشه، حیفش میاد این بنده بیفته تو زندگی دنیایی و به چکونم چکونم، بعدم عصبانی که بشه بیاد آخه خدا اینم زندگی شد، نه این زندگی نشد، تو اینجوری زندگی کردی. انصافا خدا ما را تو این زمین خلق کرد که هر جور گلمون میخواد زندگی کنیم. خب نه، ما اینجوری این آدم بدا اینجوری زندگی میکنن، در خودش هم به خدا میزنن. خب تو خودت خدا را زندگی نکرد. حالا که این ما را گفت دوباره برگرد سر انفاقا و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. اینجا یک خود بحث داره واقعا. و لله میراث السماوات و الارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله. های آدم ها، جایی برای اینکه خودت اینا خرج خدا کنی نمونده است که نکنید. شما اومدید تو این دنیا که خودت اینا خرج خدا کنید، خدایی میشید. میگه مالکون دوباره چه دونه چه عذری دارید که انفاق در راه خدا نمی کنید. حالا بعد روشن میکنیم که این انفاق، انفاق مال و جان هر دو به بار. بعد نمونش میده بهتون، هم آماده کنید خودتون، هر چه از دستتون میاد بدید برای خدا. من یه مثال میزنم. آیه قبلی گفت خدا شما رو دوست داره، چون دوست داره دلتون میخواد خوب بشه، دلش میخواد خوب بشید. حالا که میخواد خوب بشید دو جور خوب میشید، یکی با ایمان، یکی با انفاق. پس با پیغمبر با به ایمان براتون آورد، با دستوراتش انفاق براتون میاره. تا چی بشی؟ تا سالم بشی. کسی که خیلی دنیا را دوست داشته باشه قلبش نور نمیگیره. یه مثال بزنی، باباه بچه را خیلی دوست داره. حالا خودی باباه به بچه پول داری که نگه داره، بعد به بابا میگه، به بچهش میگه یه خود بشه به ما قرض میدی؟ میخواد چی یاد بچه بده؟ قرض دادن. میخواد یاد بچه بده که چطوری قرض بده، چطوری انفاق کن. مال خودشه. حالا آیه بعدی هم نمیگه بهتون. میخوام اینجا مقدمه بچینم که خدا برای نورانی شدن ما، ما رو دستور به انفاق کرده. چرا؟ انفاق ملکه سخاوت میاره، ملکه سخاوت میاره. ملکه سخاوت حرص کم میکنه، حرص دون که کم شد نور قلب دون زیاد میشه، عشق دون به خدا زیاد میشه. اینا که حرص دونیا دارن نمیتونن مؤمن بشن. خب حالا خدا دلش میخواد شما مؤمن بشی، یعنی نور میخواد شما داشته باشی. حالا خدا میخواد شما مؤمن بشی، برای اون که مؤمن باشید باید ملکه سخاوت پیدا کنی تا حرص دون کم بشه. میگه انفاق کنید، بیکنید از خودتون. چی چی را بکنید؟ دو تاست، جان و مال را. از دوباره آیه را بخونید، مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله. چرا انفاق نمی کنید؟ آخه این مال که مال خداست، ولله میراث السماوات والارض، کل این آسمان و زمین میراثش مال خداست. یعنی آخرت از خدا به شما میرسه، پیش خدا برمیگرده. شما که چیزی چه نمیبری، پس انفاق کنید تا آدم شید. شما که نمیبرید چیزی شا، انفاق کنید تا اصلاح شید. ببینید این قرن اتفاقا قرنیست که مردم خیلی دارن و انفاقشون هم کمه. برای همین هم میبینید کدورت قلبشون زیاده، برای همین هم میبینید که نمیتونن سلامت روح داشته باشن. شما تو همین زمستانیه یکی از توفیقات اینه که بتونید مستحقا را پیدا کنید بهشون بدید. این سنت ائمه بوده است، سنت ائمه ظاهرا استثناء نداشته است. هر وقت با سر سفره میشستن اول یک کاسه میگفتن بیاری، دست به غذا نمیزن، اول یک ظرف کامل یعنی یک غذای کامل برمیداشتن به یکی از فقرا میدادن، بعد غذاشون شروع میکردن، اصلاح میشدن. خب معلوم است گوشت دنبا مثلا رو آب گوشت داره خیابه میگیره. حالا تو بتونی این از خودت بکنی که نه، همش مال تو نیست، لسائل و المحروم رفتش مال تو نیست، بکن بده حال میاد. چرا؟ تا شما هرس را در خودتون نکشید نور نمیاد. انشاءالله بعدا این بحثا میکنید که چطوری میشه هرس را کش. ولی یه نمونش همینه، یه نمونش طولانی کردن نماز. سعی کنید نمازات اینا طولانی کنید، هرس میکشید. اسرار قرآن خب میگن قرآن اسرار، خب هم ناز اسرار میفرمان الا المصلی. همه هرسی هست، اگه ندارن جیغ میزنن که ندارن، اگه دارن منوعا نمیخوام بدن، اذا مسه الخیر منوعا نمیخوام بدن، اگه داشت نداشته باشم جیغ میزنن که چرا نداری. میخواین اصلاح بشید الا المصلی، نماز برپا بشن. چون دوبار این آیه اومد از توی تیکه، یعنی باید نماز رو با صفا بکنید. ناخودآگاه حفظتون کم میشه، حفظتون که کم شد زمینه پذیرش حقتون زیاد میشه، قلبتون آماده پذیرش حق میشه. پس اینجا چون بحثمون انفاقه، نترسید آقا هیچ. البته همونطور که اون جلسه هم عرض کردم، انفاق عاقلانه، انفاق عاقلانه یعنی نه اونچنان دست دینا ببندیم که به کسی ندید، نه اونچنان باز کنید که چیزی گیره خودتون نیاد. انفاق عاقلانه. ولی یه مثلا یکی از صفات مؤمن نیست هر چی گیرش اومد یه مقدارش رو بدونه لسائل بله محتوم. میفرما چرا این کارو نمیکنید؟ ولله میراث السماوات والارض، این زمین آسمون مال خداست. قبلا به قبلیای شما داد، حالا به شما میده، بعدا به بعدیا میده، چیزی برای شما نمونه. از فقرم نترسید. مؤمن اگر که راه ایمانو بره هیچ وقت ذلیل نمیشه. شما اگه نمترسید فقیر بشین که ذلیل بشین. العزت بالله وللمؤمن وللرسول وللمؤمن، محال مؤمن ذلیل بشه. خب وقتی شما از عزت برخوردار باشید، حالا چه ساده زندگی کنید چه تجمله. بعد میفرماد آدم ها دو جور. شما فکر نکنید هر کس قیمتش یکیه. اونایی که قبل از این که جنگ بشه و پیروزی با مسلمونا بشه انفاق میکنن و مبارزه رو میکنن، با اونایی که بعد از پیروزی میخوان انفاق کنند و مبارزه کنند، اینا مساوی نیستن. یعنی چه؟ یعنی شما حقیقت دین رو بپذیرید. اگه دین به شما میگه انفاق کنید، دیگه انفاق کنید. اگه میگه در راه خدا خودتون رو خرج کنید، دیگه خرج کنید. نگون بذار ببینم راست میگه یا دروغ میگه. اگه راست گفت میکنه، و اینکه دیگه وقت خیلی هنر نیست. اول آیه رو بخونید. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیست از شما اون که انفق انفاق کنه من قبل الفتح، قبل از این که پیروزی بیاد و باطله، و قبل از اونکه پیروزی بیاد مبارزه رو شروع کرد، این مساوی نیست. و حالا صفت اینه میگه اولئک اعظم درجتا من الذین، این آدمی که قبل از فتح و پیروزی انفاق کرد و مبارزه رو شروع کرد، این درجهش بالاتر از من بعد من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، از اون که انفاق کرد بعد از پیروزی و قاتلوا و مبارزه کرد. از دو تا نکته شد، یکی این که انفاق قبل از پیروزی، یکی مبارزه قبل از پیروزی. شما ببینید یه وقت پیغمبر میفرماد که مردم اگه با این مشرکا بجنگی خدا پیروزتون میکنه. یه ده میگن صبر کن ببینیم، اگه پیغمبر راست میگه میجنگی. خب یه ده میگه آقا نه، آقا پیغمبر اینه صداقت از هر چی میگه ما عمل میکنیم. خب اینا و اونایی که خدا رو میخواد اول امتحان کنه بعد عمل کنه، اینا مساوی هم؟ خدا رو هم باید امتحان کرد یا ما زیر بیرق خدا خودمون امتحان بدیم؟ بعضی اول خدا رو امتحان میکنن بعدش مؤمن میشن. خب بعد نیست، بازم بعد نیست. خدا اینقدر سعه رحمت داره که میگه همین هم بعد نیست. حالا میرسیم کلن بعد الله الحسنا، اما خیلی فرق میکنه. آقا شما قاعده رو کشف کردید، قبول نداریم کتاب خدا کتاب اسرار حیاته. آدم میگه که آخه سنار به فقیر دادن چطوری سرنوشت من عوض میکنه؟ خب دست رئیس دنیاست. شما میخواد اوستا خدا باشی؟ این فکر یهودیاست. یهودی هم گفت یه چه گاوا بزنید به یه بچه این زنده میشه، همچیز نمیشه. پس یعنی یه گاو مخصوصه. بعد یه سر به سر حضرت گذاشت. این فکر یهودیاست. آقا خدا قدرتش اینه شما با ساده ترین عمل به بالاترین نتیجه میرسید. میگن آخه چطوری نماز و عبادت ما رو سالم میکنه؟ خب ببینیم میکنه یا نمیکنه. تازه اصلا چرا میخواین امتحان کنیم ببینیم میشه یا نمیشه؟ شما بنده اید بکن. شما از کجا میدونید که فردا چه مشکلی بنابود برای شما پیش بیاد؟ از کجا که حضورتون در همین جلسه شما با نیت الهی اومده؟ یه بار دیگه عرض کنم، شما به فکر این که بیاد یه چیزی یاد گیرید نیاد. شما بگو خدا یا پیغمبرت گفته است هر کس وارد یه جلسه علمی بشه، از اون وقت که شروع میشه ملائکه یا آسمان و زمین براش استغفار میکنن. خدای من به این نیت اومدم. شما چیکار دارین که چیزی یاد بگیریم یا نگیریم؟ این فرع قضیه است. شما به عنوان تکلیف دینی بیان. از کجا که شما آقایون
به این نیت بلند شدیم. ولی شما میدونی فردا چه مشکلی منو بعد رو پیش بیاد؟ ما که نمیدونیم. ولی شما یه چیزا میدونید که اگر بندگی کنید مشکلاتی که شما را به چه کنم بنده خدا نجاتتون میده. خدا را امتحان نکنید، حرفشو بشنو. شما دیدین آقا ما بعضی از این معلم‌ها رو داریم، البته کمم ولی خوب هستن، سر کلاس که میاد درس نمیده، فکری چه کاشست مشتریای بیرونشان میفرسته وعده میکنه سر کلاس که بیان سر کلاس با هم بحث کنیم، بچه هم تو کلاس تو سر مغزه هم میزنم، اینم پشت ماشینش نمیدونم هم سنگ داره، همه انواع و اقسام کارهای ساختمانی و غیر ساختمانی تو پشت ماشینش بخرید و فروش میگذره، نمونهشو پشت ماشینش داره، سر کلاس هم دست میده، چکاش هم سر کلاس به مشتری هم دادم، فکر میکنم خیلی زرنگه. آقا یکش به دوش گیره این خیلی زرنگه، همش هم یا تصادف میکنه یا باید بچه‌ش ببره فلسطین، نمیدونم اسرائیل چشمش عمل کنه، یک مشکلات عجیب و غریبی هم داره. یه معلم هم مثلا داره آقا میره سر کلاس قشنگ درس بده، بعدم میره خونه شون تو اخلاق بد بخیرم است، چون اینو نمیدونی میگه آخه چطوری خدا به این کمک کرد، همین که به اون نکرد چطوری به همه که شما سالمون ده آروم دارین زندگی میکنین کم خدمته، حالا شما اومدید تو دولت چیکار کنید؟ خیلی قیمتی است. یکی از اساتید ما را حفظشون کنه میفهمید قربان لب و دهن خودم برم که میگم الله الله، نمیگم اسکناس، قربان لب چون میفهمید قربان لب اینجا یه عشق به ایمان است نه عشق به نفس، قربان لب و دهن خودم برم که میگم الله الله. یکی هم نگران بورس لندنه که آقا یه مرتبه یه ذره دلار بالا پایین بره این فرق میشکنه بیچاره، یعنی نبض اینا بورس لندن دست گرفته، نبض من و شما هم انشاءالله خدا. به هر صورت حرف اینه امتحان نکنید خدا را، بندگی کنید خدا. حالا باشه امتحان کنید، خدا همیشه درست امتحان میده، حالا که امتحان داد چی؟ جنگ 8 ساله خدا امتحان داد یا نداد؟ حالا چی؟ حالا خدا را بگیم یا آمریکا را، از کی بترسیم؟ تمام دنیا جلو شما واسلم، امامم به قدرت خدا دنیا را شکست. حالا این امتحان اول که بیان بندگی کنید، میخواد امتحان کنید امتحان کنید، بعد امتحان چی؟ دیگه خیلی بیغیرتی است که این همه رحمت میبینیم برای مؤمنین، اون وقت بازم بگیم که چک داره مردم دنیا پولا پله میخوان برای اینکه آروم باشن، ببینیم مؤمنین آرومن یا اهل دنیا، اونا که دنبال پوله، اما شما پولا برای پولش میخوان یا پولا برای آرامش و راحتیش میخوان؟ اونا بیشتر احساس فرق میکنن یا شما؟ یعنی اگه به اون بگیم تو چی میخوای اینقدر آرزو داره که یک شب شما نداری، پس اون خیلی فقیرتره، چرا؟ چون خیلی بیشتر میخواد، هر کی بیشتر میخواد فقیرتره. بعد میفرماد که حالا بپاین توندم نری، نگوی حالا تو قبل از انقلاب همچی کارت جالب نبود، نه اگه حالا انقلابی هست دیگه ما مخلصیم. و کلن این کلن برمیگرده به اون دوتا طایفه، یعنی اونایی که قبل از فتح انفاق کردن و اومدن به میدون و اونا که بالاخره بعد از فتح اومدن به میدون. کلن وعد الله الحسنا، وعده خدا برای هر دوشون خوبه، هر دوشون خدا علاقه بهشون داره. والله به ما تعملون خبیر، اما یاد باشید هر کاری بکنه خدا میدونه، ظاهر سازی و دینا را فایده نداره، خدا میدونه و طبق علم خودش که به باطن شما تعلق داره عمل میکنه. بعد اینجا میفرماد پس دیدین آیه قبلی آیه ای بود که راجع به جنگ بود و انفاقا، قبلش گفت چرا انفاق نمی کنه، بعد گفت خدا کسایی را دوست می داره که قبل از فتح انفاق کنن و بعدم مبارزه کنن. بعد اینجا میفرماد من ذلذی یغرض الله و یغرض الله ارزن حسن، من یه سر برای ساده عرض کنم، این آیه و آیاتی که راجب جنگ راجب قرض الحسن تو قرآن اومده عموما راجب جهاد، این قرض الحسن که الان به عنوان یک سنت خیلی خوب بین ما معمول است، این فرع این آیه است، این شما اینم قرآن، هر وقت خدا بحث جهاد را بکنه یا قبلش یا بعدش بحث قرض الحسن را میکنه. قرض الحسن یعنی خودت را یا مالت را در راه خدا بدی، وقتی یکی از موارد فرعیش هم همین بسیار کار خوبیه که ما پولمون را به یکی قرض بدیم که مشکلش حل شه، ولی تو قرآن بپن چیزی را به قرآن تحمیل نکنین دا، یعنی تو سوره بقره هم که اون روز بحث کردیم اینا مفصل عرض کردیم که همیشه یا قبل از اینکه بخواد یه حکم جهاد بده قالی قرض الحسنه رو میاره یا بعد. اینجا کی آورده؟ بعد از بحث جهاد میگه من ذن الذی یقرض الله قرضا حسنا. کیه که به خدا قرض بده؟ باغونه، رئیس باغون بالا نشسته بود، یک دسته گلی برای رئیس باغ کند، با صاحب باغ همه آنکه داشت میکندم حقوق رئیس باغ داشت میخورد دیگه، یک دسته گلی از باغ این صاحب باغ برای صاحب باغ کن رفتش هدیه کن. چی بهش داد؟ هیچی. همون وقت داشت گله رو میکند که وقتی بود که برای رئیس باغ کار میکند، دسته گلم که مال کی بود؟ مال صاحب باغ بود، زمینم که مال صاحب باغ بود، به کی داد؟ صاحب باغ. هیچی. صاحب باغ بهش گفت آفرین داری کلا، ما از مال خدا بنده خدا به قدرت خدا یه کار میکنیم، داده خدا میگه باری کلا. این دیگه لطف از این بالاتر؟ این لطف خداست. ببین خیلی عجیبه، آخر آیه نگاه کنیم، لهو اجران کریم. این آدمی که از مال خدا در راه خدا از جان خدا در راه خدا خرج کنه به خدا قرض داره. مال خودش بود که به خدا قرض داده، اینا زم، اینا لطف خدا. وقت تازه میگه اگه این کارو بکنین اجر کریم داریم. من ذن الذی یقرض الله قرضا حسنا، چیه که به خدا قرض بده؟ دو تا چیز به خدا میتونیم قرض بدیم، یا جاندونا یا مالدونا. فیضاعفه له، چند برابرش میکنیم. اگه جاندونا بدی که میگیم قیامت الان شهدا زنده ترن یا من شما؟ احیا او، اونا حتما زنده، ولی من شما معلوم نیست. ما به اندازه که با خدا باشیم زنده، پس اونا که زنده ترن. اگه مالمون رو خرج کنیم بیشتر خدا بهتون میده، میده، نمیدونیم هم چطوری میده. بعد میفرماد که لهو اجر کریم. بعد میگه آدم و این مال این دنیاش، چند تا آیه راجع به قیامت صحبت میکنه دیگه، این آیا قیامته، میگه صبر کن قیامت بشه. مومنه رو میبینیم که نور ایمانشون جلوشونه، تو اون ظلمت تاریک قیامت این ایمانه به دردشون خورد. انشاءالله بحث باشه برای جلسه. خدایا بار الها پروردگارا، یا الله 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 یا الله